فرداست.
سلام بر شما در صبح روز دوشنبه. اگر در ایران صدای ما رو میشنوید، رأس ساعت 8 صبح شده به وقت تهران. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. نیم ساعت دیگه بیشتر ازش باقی نمونده و بهتون قول میدم که خوشحال بشید از شنیدن چندین خبر و گزارش و البته موسیقی. با خبر شروع کنیم با نوشین. بعد از خبر براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی داریم.
متشکرم آزاده. نارامی‌های روز یکشنبه در مناطق مختلف سوریه دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. به دنبال خشونت‌های روز یکشنبه در سوریه و نقض توافق هفته گذشته حکومت دمشق با اتحادیه عرب، نخست وزیر قطر خواستار برگزاری جلسه اضطراری این اتحادیه برای بررسی تحولات سوریه شد. بارش شدید باران و رانش زمین در غرب کولومبیا 36 جن را کشت و موجب ناپدید شدن شمار دیگر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار دقیقی از مفقودان این حادثه منتشر نشده است. در طول دو سال گذشته باران‌های موسمی شدید در کولومبیا موجب کشته شدن بیش از 400 تن شده و بیش از 3 میلیون نفر از ساکنان این کشور را با خسارت‌های ناشی از سیل روبرو کرده است. انفجاری انتحاری در حومه شهر بغلان افغانستان در روز یکشنبه 7 کشته و دست کم 18 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در میان نمازگزارانی رخ داد که پس از انجام مراسم نماز عید قربان در حال خارج شدن از مسجدی در حومه شهر بغلان بودند. دو تن از فرماندهان پلیس محلی نیز در میان قربانیان این حمله انتحاری هستند. جمعی از نواندیشان دینی ایرانی در نامه‌ای به رهبران انقلاب‌های تازه پیروز شده در جهان عرب با استناد به تجربه حکومت دینی در ایران آنها را از درهم آمیختن دین و حکومت برحذر داشتند. در این نامه از رهبران انتقالی تونس، لیبی و مصر خواسته شده تا از تجربه جمهوری اسلامی عبرت بگیرند و در استقرار حکومت جدید و تدوین قوانین از تمرکز قدرت در دست فرد یا گروه خاص پرهیز کنند. در نامه جمعی از نواندیشان دینی ایرانی ابراز امیدواری شده است که استقرار حکومت‌های آزاد و دموکراتیک در نتیجه قیام‌های موسوم به بهار عربی آغازگر تحولات نوین و مترقی در کشورهای اسلامی است. این مارتین نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی نسبت به عدم امنیت انبارهای تسلیحاتی، مفقود شدن سلاح و مهمات و به خصوص قاچاق تسلیحات شیمیایی از این کشور هشدار داد. نماینده ویژه سازمان ملل که روز یکشنبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس مصاحبه می‌کرد، با اشاره به وسعت جغرافیایی لیبی و خطوط مرزی این کشور در مناطق کویری شمال آفریقا، کنترل قاچاق تسلیحات از لیبی به دیگر کشورها را بسیار مشکل توصیف کرد. برخی گزارش‌ها از ایران حاکی است که بهمن فرمانآرا کارگردان و تهیه کننده مشهور سینمای ایران ممنوع الخروج شده است. به نوشته شماری از سایت‌های اینترنتی، بهمن فرمانآرا قصد شرکت در جشنواره‌ای در خارج از ایران را داشته اما از خروج او جلوگیری شده است. کاندولیزا رایس وزیر خارجه پیشین آمریکا ضمن متهم کردن حکومت ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای خواستار اعمال مجازات‌های سنگین‌تر علیه تهران شد. رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه ABC ابراز نظر کرد که واشنگتن نباید به هیچ عنوان امکان استفاده از گزینه نظامی را از نظر دور بدارد. خانم رایس در اظهارات خود با اشاره به سرکوب مردم ایران توسط حکومت تهران اضافه کرد که این حکومت از هیچ مشروعیتی برخوردار نیست. و خبر آخر، اینکه لیدی گاگا ستاره پاپ آمریکا و جاستین بیبر خواننده پاپ نوجوان کانادایی بیشترین جوایز مراسم سالانه موزیک ویدیوی MTV را از آن خود کردند. در این مراسم که روز یکشنبه در شهر بلفاست واقع در ایرلند شمالی برگزار شد، لیدی گاگا با آهنگ Born This Way موفق شد 4 جایزه بهترین آهنگ، بهترین ویدیو، بهترین خواننده زن و پرطرفدارترین خواننده را از آن خود کند. جاستین بیبر 17 ساله هم موفق به کسب جوایز بهترین خواننده مرد و بهترین اجرای آهنگ به سبک پاپ شد.
بهت قول دادم که هم به خاطر تو هم به خاطر کسایی که طرفدار لیدی گاگا هستن برشون دقیقا همین آهنگی رو پخش کنیم که برنده شده توی این مراسم.
پس با هم میشنویم مزده. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
My mama told me when I was young, when
want superstars. She wrote my hair, put my lipstick on in the glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause it made you perfect, babe. So hold your head up and you'll go far. Listen to me when I say, I'm beautiful. Rejoice the truth. And the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. Hurt for love is not a sin, believe, capital H-I-A. Hey, hey, hey. Out of my life, out of this red hand.
براتون بخش های از این آهنگ لیدی گاگا رو پخش کردیم که به هر حال دیشب چندین جایزه رو به خاطرش به خونه برد. و در ادامه حملات به بهائیان در ایران، دستگیری ها همچنان پابرجاست.
داشتن به دانشجویان باهایی که از تحصیل محروم بودن کمک میکردن که بتونن درسشون رو ادامه بدن، اونها هم به 5 سال و 4 سال زندان محکوم شدن.
هشدار 7 چهره دانشگاهی، دین‌پژوه و فعال مدنی به رهبران کشورهای تازه انقلاب کرده عربی: مراقب باشید حکومتتون مثل جمهوری اسلامی نشه.
که دین ابزار قدرت بشه و یا شریعت مبنای قانون اساسی بشه، حقوق اقلیت‌ها حفظ بشه، حقوق زنان حفظ بشه.
فرار مغزها از زبان اکبر هاشمی رفسنجانی. اینا فقط بخش هایی هست که در ادامه میشنوید توی حدود 21 دو دقیقه که از برنامه امروز صبحمون باقی مونده. اکبر هاشمی رفسنجانی یک بار دیگه به موقعیتی دست پیدا کرد تا در این روزهایی که سکوت کرده بود کمی به موضوعات سیاسی و اجتماعی بپردازه. آقای رفسنجانی دیروز در دیداری با فارغ‌التحصیلان برگزیده سازمان استعدادهای درخشان کشور به فرار مغزها اشاره کرد و دلیل اصلی اون رو هم عملکرد ناصحیح مدیران عنوان کرد. شاهین بشیری در گفتگوی با کاظم علمداری جامعه شناس ابتدا در مورد زمینه‌های اجتماعی فرار مغزها می‌پرسه.
اولا خدمتتون عرض کنم که ایشون از راز جدیدی پرده برداری نکردند. این واقعیت هستیه که از آغاز جمهوری اسلامی پس از انقلاب تا به امروز ادامه پیدا کرده و مسببش هم نظام جمهوری اسلامی، نظام آموزشی و نبود آزادی برای مردم، برای اندیشیدن، برای گفتار، برای تحقیق. از نظر جامعه شناسان فرار مغزها بر بستر 2 عامل اتفاق میفته. عامل اول عامل فشار هست و عامل دوم عامل کشش. عامل اول فشار از طرف جامعه یا کشوری است که اون شخص ترک میکنه و عامل دوم عامل کششی است از طرف اون کشور یا جامعه‌ای که اون شخص بهش مهاجرت میکنه یا فرار اونجا اتفاق میفته. در جمهوری اسلامی عامل فشار بسیار شدید بوده، فشار همه جانبه نسبت به کسانی که دگراندیش بودند، زیر بار سیاست‌های تحمیلی نظام نرفتند یا می‌خواستن آزاد فکر بکنن یا منتقد بودند یا مخالف بودند. بنابراین عامل فشار بسیار مهم بود که بسیاری از کسانی که نمی‌تونستن این وضعیت رو تحمل بکنند و در عین حال در کشورهای دیگر برایشون امکاناتی وجود داشت، یعنی عامل کشش، با آنجا مهاجرت بکنن.
از این مسئله فرار مقصا که خارج بشیم، آقای رفسنجانی در همین نشست با اشاره به برخورد با برخی از گروه‌ها مثل مجاهدین و فداییان خلق، عملکرد خود اونها رو موجب حذف و برخورد جمهوری اسلامی با اونا دونست. این در حالی که الان ما شاهد هستیم که نظام جمهوری اسلامی حتی تحمل منتقدای خودی رو هم نداشته و با اونها قهرآمیز رفتار کرده.
من حتی اشاره بکنم که امروز آقای رفسنجانی رو هم تحمل نمی کنند. خیلی از این صحبت‌هایی که امروز آقای رفسنجانی در همین سخنرانی کرده به این دلیل هست محافظه‌کاری کرده که مبادا برای خودش دردسر ایجاد بشه. یعنی کسی که روزی میگفتن نفر دومی مملکت هست، وضعیت به جایی رسونده شده که ایشان هم قادر نیستن از یک آزادی بیان معمولی برخوردار باشن. بنابراین آن چیزی که ایشون میگه نه تنها درست نیست، بلکه ناشی از فشاری که بر خود ایشون وارد میشه و ایشون ناچار است برای اینکه همین موقعیت هم حفظ بکنه هوای کسانی که عامل فشار هستن رو نگه داره.
درباره فرار مغزها از جمله شنیدید در صحبت‌های کاظم علمداری جامعه شناس که در واقع به بهانه صحبت‌ها و سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی انجام شد که در یک موقعیت تازه به مسائل سیاسی و اجتماعی روز از جمله فرار مغزها از ایران پرداخته بود. شاهین بشری از رادیو فردا با این جامعه شناس صحبت می‌کرد. ادامه بدیم. 8:12 است. چند تا گزارش دیگه بیشتر باقی نمونده و برنامه آخرمون هم قطعه بامدادی هست که باز هم موسیقی خواهد بود. سریال کشتار معترضان در سوریه در روز عید قربان هم ادامه پیدا کرد. از همین نظر بود که اتحادیه عرب شنبه برای بررسی اوضاع سوریه یک نشست اضطراری برگزار میکنه. از ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در منطقه بشنویم.
عید قربان سوریه هم خونین شد. یک شنبه دست کم 22 نفر از معترضان سوری به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند. ارتش و نیروهای امنیتی روبروی مساجد و بالای بام‌های ساختمان‌ها اولین استقبال کنندگان سوری‌ها در صبح عید بودند. البته نه برای تبریک عید، بلکه برای شلیک آتش به سوی آنها تا مانع از برگزاری تظاهرات شوند. هما پس از نماز عید شاهد تظاهرات گسترده بود. حمص نیز همینطور، شهری که در آن آمار کشته‌ها و دستگیر شدگان بالا رفت. ادلب، حومه دمشق و حومه حلب همه برای عیدی بدون اسد شعار دادند. در درعا مردم به خیابان آمدند تا از جهان برای سرنگونی نظامی کمک بطلبند که به گفته آنها در سایه اش طعم عید را نچشیدند. بشار اسد مراسم عید را به شکلی طبیعی برگزار کرد، این بار اما نه در دمشق بلکه در رقه و در جمع هوادارانش و میان شعارهای آنها. ساعاتی پس از رفتن اسد از رقه، صدها نفر علیه نظام او در این شهر تظاهرات کردند. در همین حال عبدالفتاح اموره معاون وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد ارتش و نیروهای امنیتی بر پایه طرح اتحادیه عرب خروج خود را از شهرها و روستاها آغاز کردند. طرح اتحادیه عرب به منظور پایان دادن به بحران سوریه ارائه شد و دولت این کشور چهارشنبه گذشته با آن موافقت کرد. نخستین بند طرح خروج فوری نیروهای مسلح دولتی از همه شهرها و روستاها و پایان دادن به سرکوب معترضان است. سرکوبی که بیش از 8 ماه است ادامه دارد. اسامه الهمسی سخنگوی شورای انقلاب سوریه در حمص از وضعیت این شهر در روز یک شنبه می گوید. وضعیت مصیبت بار است و هر آنچه که از خروج ارتش و اجرای طرح اتحادیه عرب گفته می شود دروغ است. نظام دروغگو و حیله‌گر است و نمی تواند به هیچ کدام از بندهای طرح پایبند باشد. دبیرخانه اتحادیه عرب هم جمعه با صدور بیانیه ای دمشق را متهم به اجرا نکردن طرح این اتحادیه کرد. روزهای پس از موافقت سوریه با طرح، این کشور همچنان شاهد کشته شدن معترضان است. پنج شنبه 22 نفر، جمعه 25 نفر، شنبه 13 نفر و یک شنبه دست کم 22 نفر از غیر نظامیان در سوریه کشته شدند. دستگیری ها نیز همچنان ادامه دارد. آزادی تمام دستگیر شدگان حوادث اخیر و دادن اجازه حرکت آزادانه به ناظران اتحادیه عرب و نمایندگان رسانه‌ها در همه مناطق سوریه از دیگر بندهای طرح اتحادیه عرب است. حمد بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر نیز وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب را به نشستی فوری برای بررسی اوضاع سوریه در روز شنبه دعوت کرد. کمیته ویژه پیگیری اوضاع سوریه در اتحادیه عرب که قطر ریاست آن را بر عهده دارد هم جمعه تشکیل جلسه خواهد داد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بله، این روزا هر رادیو تلویزیونی که روشن بکنید البته بیشتر خارج از ایران حتما خبرهای درباره سوریه میشنوید، در مورد آمار کشته شده ها، در مورد بازداشتی ها و در مورد همین مسئله که الان ایلیا برامون در موردش گزارش میداد. اما بریم به ایران. حال که در مورد کشته شده ها و بازداشتی ها در سوریه شنیدین، بریم سراغ ماجرایی که مربوط به ایران هست. جامعه جهانی بهائیان در ژنو به تازگی در بیانیه‌ای از ادامه حملات به بهائیان در ایران خبر داده. بر اساس این بیانیه، هیئت 18 نفره متشکل از کارشناسان مستقل کمیته حقوق بشر سازمان ملل از پایبند نبودن جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران خودش یکی از امضا کننده های این میثاق نامه هست انتقاد کردند. کیان منوی از رادیو فردا با دیان علایی سخنگوی جامعه جهانی بهائیان صحبت میکنه و در مورد بیانیه تازه اونها میپرسه.
متاسفانه جامعه جهانی بهائی اخبار به دستش رسیده که دستگیرها در شهرهای مختلف ایران خیلی زیاد شده و این البته باعث نگرانی زیاد جامعه جهانی بهائی. همونجور که میدونین حدود 100 نفر الان در زندان هستن و نزدیک 200 نفر هم با وثیقه آزاد شدن و منتظر دادگاهشون هستن. بنابراین خب همونجوری که خودتون هم میتونین تصور کنین فشار خیلی زیاد شده، از جمله که کسانی هم که تازه یا محکوم شدن، مثلا اون 7 نفری که محکوم شدن و فقط برای این که داشتن به دانشجویان بهایی که از تحصیل محروم بودن کمک میکردن که بتونن درسشون رو ادامه بدن، اونها هم به 5 سال و 4 سال زندان محکوم شدن که خب البته نسبتا خیلی حکمای درازی هست، مخصوصا برای کسانی که کاملا بیگناه هستن.
خانم علایی، دیروز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داده، ممکنه بیشتر راجع به این جلسه صحبت بفرمایید؟
بله، کمیته حقوق بشر سازمان ملل اون کمیته هست که میثاق مدنی و سیاسی رو زیر نظر میگیره و همونجوری که میدونید ایران امضا کننده این میثاق هست و باید قانون خودش رو رعایت کنه این میثاق رو. و البته در جلساتی که در 17 و 18 اکتبر بوده، اعضای این کمیته راجع به نقض حقوق بشر در ایران کلی از نمایندگی ایران سوال کردن و از جمله راجع به وضعیت ایرانیان بهائی و همونجوری که خودتون هم فرمودین جمعه این کمیته خلاصه مذاکرات خودش رو و خواسته هاش رو ارائه کرده و خیلی شدیداً راجع به آزادی بهائیان صحبت کرده و از ایران خواسته که به ایرانیان بهائی اجازه بدن که هم بتونن مثل شهروندهای دیگه ایرانی زندگی کنن و هم بتونن مراسم دینی خودشون رو داشته باشن.
بله، گویا هیئت ایرانی گزارشی دادند در ارتباط با رعایت حقوق بشر در ایران. شما از این گزارش خبر دارید؟ گویا یک گزارش 27 صفحه‌ای بوده که هیئت ایرانی ارائه کرده، ممکنه بفرمایید که آیا این گزارش هیئت ایرانی با واقعیت‌هایی که مورد نظر شما است تطبیق داشته؟
متاسفانه نه، این گزارش 27 دسته همون گزارشی بوده که دولت جمهوری اسلامی در واقع جلوی این کمیته آورده و بعداً هم هیئتی که اونجا بوده در اون جلسه به پاسخهای این اعضای کمیته هم جواب داده، ولی متاسفانه نه در گزارش، اصلا که در گزارش که راجبه نقض حقوق بشر بهائیان که اصلا صحبتی نشده و نه در پاسخهایی که جواب داده شدن که البته همون صحبتهای همیشه که کاملا اشتباهه که هیچ بهائی در ایران در زندان نیست به خاطر بهائی بودنش، که البته ما میدونیم همونجور که بهتون قبلا گفتم که بیش از 100 نفر الان زندان هستن فقط به خاطر اینکه بهائی هستن، و از این جمله جوابای کاملا نادرست. البته باید بگم که متاسفانه فقط راجع به بهائیان نبود، یعنی اصولا پاسخ این هیئت راجع به نقض حقوق بشر در ایران هیچ واقعیت وضعیت حقوق بشر رو در ایران نداده.
به رادیو فردا گوش میکنید. اطلاعات بیشتر و جزئیات دقیق تر در مورد این گزارش که شنیدید و بقیه گفتگوها و گزارش‌هایی که از صبح براتون پخش کردیم رو میتونید روی وبسایتمون پیدا کنید، radiofarda.com. اما اگر از داخل ایران صدای ما رو میشنوید و مشکل خواهید داشت برای اینکه برید سراغ وبسایتمون، چند دقیقه دیگه صبر کنید، این گفتگو که پخش بشه براتون توضیح میدم چطور میتونید وارد سایتمون بشید. هفت چهره دانشگاهی، دین پژوه، فعال مدنی و حقوق بشری، یعنی شیرین عبادی، عبدالعلی بازرگان، احمد صدری، محمود صدری، رضا علیجانی، سریقه وسمقی و حسن یوسفی اشکبری، به رهبران کشورهای تازه انقلاب کرده عربی نامه نوشتن و تاکید کردند که 33 سال تجربه تلخ و ناگوار در جمهوری اسلامی ایران نشون داده که چون دین و حکومت و قدرت به هم بیامیزن به صورت گریزناپذیری، دین به یک ابزار در دست صاحبان قدرت بدل میشه. به همین بهانه وحید پوروستا در گفتگویی با رضا علیجانی که یکی از امضا کننده های این نامه هست از اون میپرسه که این نامه خطاب به کدوم یکی از رهبران عربی هست.
این نامه خطاب به برخی رهبران تازه مصر و تونس و لیبی هست، البته عمدتاً شخصیت حقوقی اونها مد نظر هست و شخصیت حقیقیشون، چون بعضن ما بعضیشون رو میشناسیم، بعضیشون هم شاید ما سنخیت زیادی با توجه به سوابقی که دارن باشون نداشته باشیم، ولی عمدتاً خطاب به شخصیت حقوقی اونهاست.
آقای علیجانی، هدف از نوشتن این نامه به رهبران کشورهای تازه انقلاب کرده عربی چی بوده؟
خب همونطور که متن نامه برمیاد میخواد یه سری تجاربی رو منتقل بکنه، ولی شاید اون استارت اولیاش با توجه به مصاحبه‌ای که یکی از رهبران لیبی کرد و گفت ما میخوام قانون اساسی رو بر مبنای شریعت بنویسیم و تعدد زوجات باید آزاد بشه، این استارت اولیاش یا انگیزه اولیاش بوده، ولی عمدتاً میخواد انتقال تجاربی بکنه که برای اونها مفید خواهد بود.
آقای علیجانی، مهمترین نکته رو که اگر شما بخواید اشاره بکنید در این نامه نوشتید چی هست؟
البته نکات متعددی مطرح شده، ولی بین اونها اگه بخوام یکیش رو مثلا عمده تر بکنیم این هست که از دین ابزار قدرت ساخته نشه و فاصله نهاد دین و قدرت حفظ بشه، هم به نفع دین هست هم به نفع جامعه هست، و این تجربه منفی بود که ما در ایران در واقع داشتیم، این رو میشه در واقع مهمترین نکتهش دونه، البته نکات دیگری هم مطرح شده بود.
آقای علیجانی، تاکید بسیار داشتید در این نامه که از تجربه ایران درس بگیرن، تاکید شما به کدوم بخش از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بوده که از این رهبران تازه عرب خواستید که تجربه ایران رو بگیرن و تکرار نکنن اون اشتباهات رو؟
ای کاش میشد تجارب مثبتی رو منتقل کرد، متاسفانه بسیاری یا اکثر این تجارب منفی هست، و خب در متن نامه‌ام خیلی کوتاه فشرده به تجارب متعددی اشاره شد، علاوه بر اون نکته‌ای که اول گفتم که دین ابزار قدرت بشه و یا شریعت مبنای قانون اساسی بشه، مسائل مختلفی مطرح شده، مسئله این که باید تنوع پذیری وجود داشته باشه، حقوق اقلیت‌ها حفظ بشه، حقوق زنان حفظ بشه، به تخصص و کارشناسی بها داده بشه، بایستی به حال کینه و خشونت چرخش ادامه پیدا نکنه، و یک انتقادی شده به نحوه مرگ آقای قذافی و برخی از همفکران و همراهانش، همینطور تاکید ویژه‌ای شده بر این که به حال یکی از علل این جنبش‌ها حضور فقرا بوده و فقر و فاصله‌های طبقاتی بوده، و بایستی اگر الگوی توسعه الگوی مالزی و ترکیه تکیه میشه، حالا شاید ما تجاربمون بیشتر متأثر و عکس‌العمل ایران باشه، یه مقداری جاهایی متفاوت متفاوته با تجربه این سه کشور، ولی وقتی خود رهبران این کشورها میگن که ما مدلمون ایران نیست، ترکیه و مالزی هست، این کشورها کشورهایی هستن که توسعه یافتن، در توسعه و رفع فقر و ایجاد رفاه نسبی برای مردم موفق بودن، در این نامه تاکید ویژه شده برای اجرای عدالت اقتصادی و رفاه و توسعه کشور و رفاه مردم.
فرید پورستاد از رادیو فردا با رضا علیجانی صحبت میکرد، یکی از امضا کننده های نامه ای که خطاب به رهبران عربی نوشته شده. اما قول دادم که بعد از این برنامه بهتون بگم چطور وارد سایتمون بشید اگه در ایران هستید. از یک فیلتر شکن استفاده کنید، مثل فیلتر شکن روز ما meezesefeed.com، و بعد وارد سایت بشید. سمت چپ صفحه اول سایتمون میتونید توضیحات مهم رو در مورد سایفون 3 بخونید، از طریق اون این نرم افزار رو دانلود کنید و بتونید فیلترینگ رو دور بزنید. ما یه توماج تاهباز داریم که معمولا برنامه‌مون رو با برنامه‌ای که اون برامون تهیه می‌کنه تموم می‌کنیم، یعنی با یک موسیقی خیلی خوب و با یک متن خوب در.
بهمن فرمان‌آرا کارگردان و تهیه کننده مشهور ایرانی ممنوع خروج شده. البته قبلا هم گفتیم که کلن دولت و حکومت ایران لطف خاصی به قشر هنرمند داره، از کمک کردن بهشون و دادن انواع جایزه هم اصلا دریغ نمی کنه. ظاهرن یکی از دلایل ممنوع خروج شدن فرمان‌آرا نوشته ای تو روی روزنامه شرق. حالا بگذاریم از این که اصلا چرا و چجوری و برای چه مدتیشون ممنوع خروج شدن، یا اصلا شدن، یا فقط قرار آقایین مسئول امور امنیتی یه هوا آقای فرمان‌آرا رو بترسونن، اینا مهم نیست، از اینا بگذاریم. چون اگه همین الان به ما بگن آقای فرمان‌آرا به دلیل پیاده روی بعد از نیمه شب بازداشت شدن و حکم 10 سال زندان و 80 سال ممنوعیت هر گونه کار فرهنگی و هنری گرفتن، ما اساسا تعجب نمی کنیم. و اساسا چرا باید تعجب کنیم؟ ممکنه بگیم بیچاره آقای فرمان‌آرا، تازه اگه اصلا همین رو هم بگیم. با همه اینا به نظرم نمیاد آقای فرمان‌آرا بیدی باشن که با این بادا بلرزن، و باز هم بیشتر تا جایی که کاروبار ایشون نشون میده به نظر نمیاد هیچ احتیاجی به گفتن بیچاره بهمن فرمان‌آرا داشته باشن. بالاخره لطف آقای حکومت به همه هنرمندان میرسه و اگه هم نرسید فکر نکنن هیچ وقت نمیرسه. این شطوریه که دم در خونه همه میخوابه، چه مخالف چه موافق سینه چاک. آخه اصلا سوال اصلی این شطور که دم در خونه همه میخوابه اینه، هنر شما چیه؟ و اگه شما واقعا اشتباهی فکر میکنین که باید مثلا در جواب بگین کارگردان یا مثلا نقاش، از همین الان معلومه که سوال ایشون رو اساسا متوجه نشدید. از بهزاد عمرانی قطعه بدم میاد خوشم میاد.
من از شنبه بدم میاد، از ریاضی بدم میاد، از مشق شب هل هلکی، از امرونه بدم میاد، از کار بانکی صبح زود، از قبض موبایل بدم میاد، از خنده های زورزوری، از گریه ها بدم میاد. من فقط از شب خوشم میاد، از سلوزیم خوشم میاد، از سربالایی بدون بنزین، از بد اومدنم خوشم میاد. من فقط از شب خوشم میاد، از سلوزیم خوشم میاد، از سربالایی بدون بنزین، زین از بد اومدنم خوشم میاد. ترافیک بدم میاد، از بوق ماشین بدم میاد، از زنگ ساعت وقتی که خوابم، از صبح زود بدم میاد. من از بارون توی زمستون، از برف ندیدم بدم میاد، از نوشتم بدون دقت، از جلومم بدم میاد. من فقط از شب خوشم میاد، از تلویزیون خوشم میاد، از سربالایی بدون بنزین، از بد اومدنم خوشم میاد. من فقط از شب خوشم میاد، از تلویزیون خوشم میاد، از سربالایی بدون بنزین، از بد اومدنم خوشم میاد.
بله، از همه چی بدش میاد. به های نهای بهزاد عمرانی با شما بعد خدافظی کنم تا فردا صبح ساعت 7 به وقت ایران صبحانه با خبر رادیو فردا.
ربطی به اینهایی نداشت؟
آره بابا ولش کن.
بدم میاد از ریاضی، بدم میاد از مشغل شب.